نام او و با
سلام.
غزل 425 پیش روی ماست. دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده. چندین دست نوشته صد ماه روز عشقش، یکی دو نسخه کهن نیز صد ماه روز مهرش. بنده نیز در پایان برنامه که غزل را میخواند به عنوان نسخه بدل صد ماه رو را خواندم، زیرا ماه و مهر هم تناسب دلاویزی دارد و هم ایهام دلپذیری. از تاب آتش می بر گرد عارضش خای، اگر می بخوانیم ناگزیریم سجع این مصرع را خی بخوانیم، و اگر می طبیعی است که خی. پیش از این عرض کردیم این واژه به هر سه اعراب خوانده می شود، خوی، خی، خی. حال در کجا خاصه اگر با واژه‌ای هم قافیه شود؟ بیت سوم را این فقیر ناگزیر بوده است که این گونه بخواند، لفظی فصیح شیرین، یعنی لفظی فصیح شیرین نخوانده است. همه این گونه میخوانند. بنده تصور میکند که لفظی فصیح شیرین خوش ملودی تر باشد، از آنجا که نوع خواندن ها تا آنجا که به خطا نرویم به ذوق خواننده بستگی داره. بر این پایه با رخصت از شما این گونه خواندم که در پایان برنامه خواهید التفات فرمود. در نتیجه لفظی فصیح شیرین، قدی بلند چابک. می‌فرمایید چرا این گونه نمی‌خوانی لفظی فصیح و شیرین و یا قدی بلند و چابک که زیباتر هم هست؟ آری راستی این گونه است، اما لفظی فصیح شیرین تقریبا 25 پشتوانه داره، یعنی 25 نسخه کهن بی حرف واو ضبط کرده. تنها 5 نسخه کهن است که فصیح و شیرین روایت کرده. بنده ناگزیر بودم که مبتنی بر 25 نسخه کهن بی واو بخوانم. بر همین پایه قد بلند و چابک نیز پشتوانه های اندکی نیز دارد. داوری این شیوه را بر شما گرامیان شنونده محول می کنیم تا هرچه گفت آن خسرو کند شیرین کند، و بر بنده نیز می توانید آراء خود رو و نظر خود رو تقریر بفرمایید و یا املا. منتها مصرع دوم، رویی لطیف دلکش. بنده زیبا نخواندم زیرا پشتوانه های بسیار اندکی دارد و رویی لطیف دلکش خواندم. اما بخش پایانی مصرع را، چشمی خوش کشیده، این را دیگر نمی شود به شیوه پاره های پیشین خواند. ناگزیر چشمی خوش کشیده خواندم. می توانستم چشمی خوش و کشیده بخوانم، اما ناگزیر بودم زیرا نسخه ها اجازه نمی داد. و باز تکرار می کنم به پیشگاه شنوندگان گرامی، خاصه شنوندگانی که به تازگی با ما همداستان شدند و همراه، که ما تا آنجا که می توانیم سزاوار است از ذوق و سلیقه شخصی پرهیز کنیم و آن ضبطی را نشانه و ملاک و معیار قرار دهیم که نسخه های کهن‌تری پشتوانه دارد، مگر در جاهای بسیار نادر که حتما با شنوندگان در میان خواهیم گذاشت. درباره یاقوت به تفصیل توضیح عرض کردیم. ویژگی های درمانی و دارویی این کانی رو از منابع کلاسیک بر شما خوبان روایت کردیم. و اما بیت پنجم، آن لعل دلکشش بین. و اما لعل 105 بار با ترکیب‌های مختلف در دیوان خواجه به کار رفته است. لعل نیز همچون یاقوت می‌تواند معانی ایهامی متفاوتی در دیوان خواجه ایفا کند. نخست استعاره است از لب و دهان محبوب، دو دیگر معانی که در جای خود و عرض شما خوبان رسانده ایم. اما ویژگی ها و خواص دارویی و درمانی لعل را از نگاه خواجه نصیر طوسی بر شما خوبان باز می خوانیم. لعل را نیز انواع است، آنچه از آن نیک تر نباشد سرخ است، درخشنده، صافی و شفاف. صافی عرض کردیم به معنای صاف به کار میبرند. ما صافی رو امروز به معنی دیگری به کار میبریم، ولی در اصل صافی به معنای صاف و زلال است. خواجه نصیر باوری دارد درباره لعل که ما تنها بازگو میکنیم. میگوید در قدیم لعل نبوده، در هیچ کتاب نیز از آن یادی نشده. سبب ظهور آن این بوده است که در قصبه بدخشان زلزله عظیم شد و آن کوه‌ها شکافته، لعل از میان آن سنگ‌ها ظاهر شد و آنجا که امروز معدن است لعل پدید آمد. نخست سرخ یافتند و پس از آن زرد. مزاج لعل گرم و خشک است، در مفرحات ترکیب کنند. یاقوت مفرح رو به یاد داریم. و در خواص آن آوردند و از آگاهان شنیده شده است، چون در معادن کوه پاره لعل به دست آورند، لعلی بزرگ و با تراوت، آن را از شریک پنهان دارند و به گلو فرو برند. چون لحظه‌ای در معده قرار گیرد رنگ آن سرخ شود به غایت. و این جماعت این معنا را به تجربه معلوم کردند. و هر که لعل با خود دارد از کشتن ایمن باشد و احترامش نیفتد و خوابها حائل سهمناک نبیند. و اگر بر کودکان خرد بندند بدخویی و فزع نکنند و در خواب نترسند. و اگر لعل را مسول کنند، مسول اسم مفعول از مصدر تسویل با ساد، و با نبات و گلاب به کسی دهند تا بخورد، رنگ او سرخ گردد، زردی ببرد، نشاط و فرح آورد، بر جمله فایدت او به خاصیت یاقوت بسیار نزدیک بود. در نتیجه لعل با ویژگی های آن از منظر حکیم بزرگ سده هفتم به روشنی دریافتیم که مقصود از لعل چیست و چرا پیشینیان یا امروزیان، البته امروز به تبع پیشینیان، لعل را به کار می‌برند و با خود می‌دارند. آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب. دلاشوب یعنی شورانگیز در واقع. دقیقاً خواجه بزرگ ما دلاشوب را یا پراشوب را به معنی شورانگیز به کار برده است. تردید نفرمایید. اما از آنجا که این ترکیب را امروز به معنی دیگر می فهمیم، ناگزیریم مبتنی بر چند نسخه کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 822 قمری است، وان خنده های شیرین بخوانیم و ضبط کنیم. هیچ عیبی هم ندارد، زیرا دست نوشته های کهن به ما رخصت می دهد. اگر جز این می بود هرگز اجازه نمی داشتیم. آن لعل دلکشش بین، وان خنده های شیرین، باز آرایه ترسی، تسمیت دوگانه در این بیت و یا سگانه دیده می شود به روشنی. لعل در اینجا مقصود لب محبوب است. دلکشش را بین، شه ضمیر متصل مفعولی، یعنی دلکش او را. می توانیم بگوییم دلکش او، اما ناگزیریم راء مفعولی را به گونه‌ای معنی کنیم. آن لعل دلکشش بین، وان خنده های شیرین. خنده با لب نیز تناسبی روشن دارد. وان رفتن خوشش بین، وان گام آرمیده. آن آهوی سیاه چشم، آهوی سیاه چشم کنایه از محبوبه، زیرا پیش از این درباره چشم آهو بسیار با شما سخن گفتیم و گفتیم و عرض کردیم که آهو از آنجا که چشمی بسیار زیبا و نگاهی بسیار معصوم دارد، آهو را و چشم آهو را گاه استعاره می گیرند و گاه کنایه از چشم محبوب. آن آهوی سیاه چشم که اینجا کاملا اشاره به محبوبه، از دام ما برون شد، دیگر به ما لطفی ندارد، به ما بی لطف شده است. یاران چه چاره سازیم با این دل رمیده؟ رمیده را در قافیه با چه طرفه‌کاری با آهو و دیگر واژگان از منظر تناسب نظر داشته. آن آهوی سیاه چشم از دام ما برون شد. دام نیز با آهو تناسب داره. یاران چه چاره سازیم حالا از این پس با این دل رمیده؟ دلی که از همه کس رمیده و ترسانه، زیرا با آن آهوی سیاه چشم پیش از این الفت داشته. چندین نسخه کهن یاران چه چاره سازم، 15 نسخه کهن یاران چه چاره سازیم، تقریبا 15 نسخه دیگر یاران چه چاره سازم. اما پشتوانه‌های یاران چه چاره سازیم بسیار نسخه های کهن نیز چه سازیم را تأیید می کند. حال چه باید کرد؟ دوستان شنونده این گونه تصور نفرمایند که چه چاره سازیم اگر بخوانیم ملودی را و یا وزن را اندکی سخت و سنگین می کند. نه، اگر بتوانیم درست این حروف و حرکات را با ملودی خوش اجرا کنیم، آن سنگینی و سختی برداشته می شود. از دیگر سوی از اختیارات شاعری است. در بسیاری از غزلها با این سنگینی مواجهیم، یعنی گاه مفاعیل گاه مفاعیلان. یاران چه چاره سازیم با این دل رمیده؟ حال کسانی که این سنگینی را بر نمی‌تابند، که به تکرار در آثار کلاسیک به کار رفته است مبتنی بر 15 نسخه کهن این گونه می توانند بخوانند که یاران چه چاره سازم. این نکته رو هم عرض کنیم، یاران چه چاره سازم کهن‌ترین پشتوانش نسخه نور عثمانیه 825 است. همینجا به عرض شنوندگان گرامی برسانیم که خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، مسعود فرزاد، سایه و انجوی یاران چه چاره سازم ضبط کردند. بقیه مصححان یاران چه چاره سازیم. چرا مصححانی مثل دکتر نیساری، دکتر ایوزی و نیز استاد ادیب برومند و دیگران استاد خانلری چه چاره سازیم ضبط کردند؟ برای آن که همه نسخه های کهن تر چه چاره سازیم روایت کرده بودند. نسخه های مصحح قریب و محیط یا رب چه چاره سازم، زیرا 10 نسخه کهن یا رب ضبط کرده است در برابر یاران. یاران 25 پشتوانه دارد و یارب 10 پشتوانه. در نتیجه هم می توانیم بخوانیم یارب چه چاره سازیم و هم می توانیم یاران چه چاره سازیم به یاری ما بیایید. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، هم حروفی ز در خور تأمل، زنهار اهل نظر میازار با هر املایی در ساختار فارسی تفاوتی ندارد. زنهار تا توانی اهل نظر میازار. پس عرض کردیم پیش از این زنهار رو سزاوار با فعل نهی بیاوریم، نه با فعل امر، که 5 بار خواجه به کار برده و ضبط دقیق نیست. میتوان در شماره ضعف تألیف ها به حساب آورد. دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. نور هر دو دیده تنها 8 نسخه حمایتش میکنه، اما 25 نسخه ایار برگزیده ضبط کرده. یعنی در 25 نسخه کهن در جایگاه قافیه بیت هفتم ای نور هر دو دیده ایار برگزیده آمده و درست در 25 تا حالا 26 نسخه دیگر بخش پایانی بیت هشتم یار برگزیده دیگر نیست، ای نور هر دو دیده است. در نتیجه یار برگزیده، ای یار برگزیده در 25 نسخه می آید در قافیه و بخش پایانی بیت هفتم و بخش پایانی بیت هفتم می آید در جایگاه قافیه و بخش پایانی بیت هشتم. پشتوانه های این تصحیحی که همکنون به عرضتان رساندم بسیار فراوان است. تا کی کشم اتیبت. اتیب گشته اتاب است که ما در عربی ممال میگوییم. ممال یعنی تغییر یافته. ممال حالا خیلی سخت است برای پاره‌ای از دانش آموزان، از این پس بگوییم تغییر یافته و یا گشته، دیگر گشته، دگرگون شده. در نتیجه عتاب در اصل عتاب است و حال چون تغییر یافته عتیب باید خواند. همون کسره ا بر این واژه عتیب نیز تحمیل می شود. در مثنوی فراوان داریم، کتاب رو کتیب، حساب رو حسیب، بسیار جلال الدین بلخی به کار برد. در نتیجه تا کی کشم اتیبت، یعنی از تو اتاب، خشمت رو تا کی تحمل کنم، اتاب تو را تا کی تحمل کنم. اینکه عتاب کسی را کشیدن تا کی کشم عتابت، یعنی خشم و عتابت را تا کی تحمل کنم. به یاد می آوریم عبارت شاید از قشیری باشد که العتاب حیات المحبه، این عتاب که محبت رو با دوام میکنه، حیات بخش میکنه، جاودانه میسازد. از چشم دل فریبت، حتما زان چشم دل، از آن چشم دل فریب تو تا کی خشم و عتاب بکشم. از دیگر سوی زان چشم دل فریبت 20 پشتوانه دارد، زان 20 پشتوانه دارد، از شاید 10 پشتوانه دارد، اما پشتوانه های زان بسیار کهن‌تر است، مثل نسخه سلیمانیه ترکیه 813 قمری. در نتیجه ما هم از چند نظر زان میخوانیم و ضبط میکنیم. فراوانی نسخه ها 20 دست نوشته، دیر سالی و کهن‌ترین نسخه ها که ضبط ما را تایید می کند دو دیگر. از آن، از چشم، خب خیلی مشخص نیست. وقتی از آن ضمیر اشاره ترکیب را به کمال می رساند. این نکته را نیز بیفزاییم که عتیب تنها 5 پشتوانه دارد، کهن‌ترینش هم نسخه خلخالی است 827، اما عتاب 27 نسخه، 27 نسخه، همه کهن‌ترین ها عتاب ضبط کردند. میماند بخش پایانی همین مصرع، زان چشم دلفریبت، 30 نسخه زان چشم دلفریبت، 3 نسخه که خیلی کهن نیستن، این 3 نسخه به اوائل سده دهم و اواخر سده نهم باز میگردد، که بنده نیز این گونه خوانده است: برای آن که سجع مصرع را رعایت کنم، زان چشم نیم خوابت، در نتیجه عتابت 27 پشتوانه، نیم خوابت 3 پشتوانه. چرا دلفریب را نخوانده است این فقیر؟ برای آن که عتاب را با نیم خواب هم سجع بخوانم. اما اگر می‌خواندم عتابت با دلفریبت، حالا تر و فرو می‌گذاریم، عتاب و دلفریب در واقع هم سجع یکدیگر نیستند و بیت ما از تسمیت دیگه خارج میشه، این آرایه رو نمیتوانیم برای مصرع تضمین کنیم. تا کی عتاب و خشم تو رو از آن چشم نیم خواب و نیم مست، نیم خواب یعنی نیم مست، و یا از آن چشم دل فریب، چشمی که دل رو می فریبد، حالا روزی کرشمه‌ای کن دست کم، ای نور هر دو دیده. اگر نور هر دو دیده ضبط کنیم، نسخه های بیشتری ما را تایید می کند، اما اگر ایار برگزیده ضبط کنیم، نسخه های کمتری ما رو تایید می کند. یک نکته باقی می ماند. در بیت پیشین ای نور هر دو دیده، نور و دیده با نظر نیز تناسبی شگرف دارد، اگرچه پشتوانه های اندکی دارد. اما اگر ایار برگزیده در پایان بیت هفتم قرار گیرد و ای نور هر دو دیده در پایان بیت هشتم به اعتبار پشتوانه های فراوان آنها، آن وقت در مصرع نخست چشم را داریم با ای نور هر دو دیده، باز تناسب روشنی. به نظر بنده نیز این توالی ابیات و این شیوه خواندن به ثواب نزدیکتر است. ای کاش بنده در پایان برنامه همین گونه خوانده بودم. در نتیجه این دو بیت را با پشتوانه‌های بسیار فراوان در پایان این بخش می‌خوانیم: زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفا ندارد ای یار برگزیده. تا کی کشم عتابت زان چشم نیم خوابت، روزی کرشمه‌ای کن ای نور هر دو دیده. نور هر دو دیدم پیش از این عرض کردیم به گونه‌ای خطاب پدرانه است، زیرا پدر فرزندان خود را قرة‌العین نور دیده و ترکیب‌های از این دست خطاب می‌کند. مخاطب پدر معمولاً نور دیده و قرة‌العین. تا فردا وقت خوش. دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده. دام همی رفت در شرب زرکشیده، صد ماه روز مهرش جیب قصب دریده. از تاب آتش می بر گرد آرزش خی، چون قطرهای شبنم بر برگ گل چکیده. لفظی فصیح شیرین، قدی بلند چابک، رویی لطیف دلکش، چشمی خوش کشیده. یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده، شمشاد خوشخرامش در ناز پروریده. آن لعل دلکشش بین، وان خنده های شیرین، وان رفتن خوشش بین، وان گام آرمیده. آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد، یاران چه چاره سازیم با این دل رمیده. زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. تا کی کشم عتابت زان چشم نیم خوابت،